چشو برم بگو دست شما نه قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. و اما بعد، رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام رو میخوندیم. تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمودند اگر کسی بعد از غذا از این شربت و از این شراب، شراب رضوی استفاده بکنند، بله، این دیگه از خیلی از بیماری ها در امان خواهد ماند، هم پیشگیری میکند از خیلی از بیماری ها و هم درمان میکنه. یعنی هم پیشگیری میکنه از بیماری نقرس و هم اگر کسی بیماری نقرس داشته باشه دردش رو تسکین میده. هم نه خیر، این مزاج این شربت یه چیز گرم‌تر هست، با همه مزاج ها سازگار هست، اون ماندگاری که بعد از 3 ماه میمونه اون مزاجش رو تعدیل میکنه و از اون حالت پایین تر میاد، به اون شدت و حدتی که شما تو ذهنتون هست نیست. ادامه این حدیث شریف میفرمایند که یه چند تا نکته دیگه میفرمایند. حالا دیگه بحث اون شراب و روش تهیهش و اینا همه گفتیم، اون تموم شد. ادامهش میفرماید که ان الماء البارد بعد اکل سمک طری یورث الفارج، فالج. میفرماید که نوشیدن آب سرد بعد از ماهی بیماری فلجی رو میاره، یا سستی اندام ها و سستی اعضای بدن. دو تا نکته اینجا قابل توجه هست. نکته اول اینه که اینجا مثالی که حضرت فرمودن آب سرد بعد از ماهی، هرچند که خود همین هم موضوعیت داره که این بلا رو به سر بدن انسان میاره، ولی در واقع حاکی از یک حکم کلی هست که مصرف دو تا غذایی که دوتاش تبش سرد باشه با هم دیگه ممنوعه. حالا یه وقتی از شما آب سرد بعد از ماهی میخورید، یه وقتی از شما سلام علیکم، یه وقتی از برنج میخورید با مرغ، تازه تو برنجتون زرشک هم میکنید، میشه زرشک پلو با مرغ. ها، حالا زعفران که بیاد خب خوبه، بس اینه که دوتاش سرد باشه. یعنی هم برنج خارجی هست، برنج صنعتی هست و کارخونهیه، برنجی که اصلا چشمش زمین رو ندیده، کاملا تو کارخونه تولید شده. خب این تبش سرده، مثل مرغ ماشینی میمونه و مرغ محلی. مرغ محلی خب تبش گرمه، هر کی هم بخوره بچهش پسر میشه، ولی خب مرغ کارخونهی و ماشینی تبش سرده. لذا برنج، اگر برنج ایرانی باشه، مخصوصا برنج جنوب، برنج شیراز، خوشا شیراز و
برنج ناب،
بله، اسم ناب یا کیفیت ناب، بله، برنج شمال هم خوبه، کلا برنج ایرانی، ولی باز بین شمال و جنوب چاره ای نیست جز این که بپذیریم که کیفیت برنج جنوب بهتر و بالاتر هست. اشکال نداره. اگر برنج، ما میگیم که مصرف دو تا غذایی که سرد باشه با هم دیگه اشکال داره. اینجا امام رضا علیه السلام خصوصا اشاره کردن آب سرد رو بعد از ماهی، که ببینید چقدر زیبا تو روایات ما تأکید دارن که بعد از ماهی خرما مصرف بکنید. و یکی از خاصیت های خورما اینه که آتش انسانو کم میکنه. شما ببینید جنوبی هایی که اینقدر هواشون گرمه، میبینید اونجا مثلا درخت خرماست. خود خرما بدن انسان رو در مقابل گرما و در مقابل تشنگی صبور بار میاره. اصلا انسانو جز صفات اخلاقی اونایی که میخوان که بچه هاشون حلیم بار بیان و صبور، تو بحث تأثیر خوراک بر اخلاق تأکید ویژه شده بر مصرف خرما. اونایی که میگن ما ماهی میخوریم بعدش خب تشنگی داریم، این آبم که نخوریم و اینا چرا چیکار کنیم؟ اگر که خرما مصرف بشه این تشنگی تا درصد زیادی کاهش داده میشه. منظور سکنجبین هست؟ شربت عسل خالی. پس نکته اول همین شد که این که امام رضا میفرماید مصرف آب سرد بعد از ماهی بده و بدن رو فلج میکنه، یه طرف که ما قبول داریم اینم درسته، از یه طرف دیگه یه حکم کلیتر دیگه ای رو میخواد بفرماید که هر وقت که دو تا غذای سرد با هم دیگه انسان مصرف کنه اشکال داره، مگر اینکه به هر حال یه محللی بیاد و یک غذای گرمی رو شما اگر زرشک پلو دارید حتما زعفران هم باشه، اون دیگه مشکل کمتر میشه. یا اگر برنج و مرغ بخواید مصرف کنید، اگر برنجتون برنج ایرانی باشه میشه گرم و مرغتون مثلا سرد باشه، برنج چیز مرغ کارخونه‌ای یا مرغ ماشینی باشه. ولی خب اگر که مرغایی که الان ما از بازار تهیه میکنیم با مزاج سرد کاملا هورمونی، از اون طرف برنجامون هم خارجی و پاکستان و هند و جاهای دیگه اونم سرد، این دوتا سرد با هم دیگه باز یکی از عادات غلط سفره‌های ما ایرانی ها هست. و بعد میفرمایند که این نکته. پس نکته دوم که حائز اهمیت هست که گفتم تو همین جمله باید اشاره بش کنیم، اینه که آیا بلا فاصله کسی مثلا بعد از ماهی آب سرد بخوره بلا فاصله بعدش فلج میشه، یا این فلج تدریجی براش ایجاد میکنه؟ اگر ما میگیم که نوشاب سمه و سم کشنده هست و منجر به مرگ میشه، خب ما هیچ وقت ندیدیم شاید که بلا فاصله نوشابه کسی بخوره و بعد بلا فاصله بیفته بمیره، بیان آبه این نوشابه خورد مرد، اینجوری نمیشه. ولی مرگ تدریجی رو ایجاد میکنه. یعنی عمری که مثلا میگم با تغذیه سالم قرار بوده 120 سال عمر کنه، 35 سالگی سکته میزنش و میمیره. میگم یعنی باید به این نکته توجه داشته باشیم که ماهایی که تو خیلی از جلسات میگیم که این مثلا غذا سمه، سمم یعنی خاصیت سم کشنده بودنش هست دیگه، میگم خب چرا ما مثلا شما میخوریم نمیبریم؟ باید بهشون توضیح بدیم که این مرگ میاره، ولی مرگ چی؟ تدریجی میاره. رضا اینی که حضرت امام رضا میفرماید که مصرف آب سرد بعد از ماهی فلجی میاره به معنای همون تدریجی بودنش هست. دفعی کسی مثلا اتفاق شاید نیفته، یه باره شما مثلا ماست بعد از ماهی بخورید همون لحظه یه باره دست و پات فلج بشه بیفتی. خب نکته دوم از ادامه حدیث دارم خدمتتون عرض میکنم. میفرماید که و اکلل اتروجه باللیله یقلب العین و یورسل حول. میفرماید که مصرف اتروج خب حالا بالنگ هم بهش میگن، درسته؟ ترنج هم میگن. آره بله. شاید شما یه سری متناتون اضافه یه کمی چیز داشته باشه. بله. و اکل الاتروجه باللیل یقلب العین و یورث الحول. میفهمد مصرف خوردن بالنگ تو شب باعث میشه که چشمو چپ کنه، انحراف چشم میاره که معروف هست به بیماری لوچی، بله دوبینی، یا همون عربی احول بهش میگن. اون شاعر هم شعرش براتون خوندم دیگه، مثلا یا اینجوری میشه یا یکی رو دوتا میبینه. بله میگه اتروج رو من خیلی از لغت ها نمک کردم، لغتنامه ها نوشته بودم منظور همون ترنجه، بالنگ. بله. مزاج بالنگ چیه؟ سرد یا گرمه؟ گرمه؟ نه مرباش، خب چون مربا که تولید میشه به هر حال میزنن بهش عسل و شکر و خودش سرده. ببینید این هم در واقع یک نکته دیگه هست که ما تو مصرف غذاهامون باید مزاج ساعت روز رو در نظر بگیریم. اینی که حکما یه داروی رو میدن میگن اینو صبح بخور، یه داروی میدن میگن اینو زور باید مصرف بکنی، یا یه داروی میدن میگن اینو شب بخور یا شب نخور، به هر حال خود مزاج ساعت روز هم دخیل هست در مصرف غذا یا دارو. لذا سعی بشه که توی شب که خودش طبعش سرده، مزاجش سرده، از غذاهایی که سرد هست کمتر استفاده بشه، یا اگر استفاده بکنیم حتما از مصلحش استفاده بکنیم. بله، به تعبیر اون شاعر که گفت ای احول اگر یکی دوتا میبینی، برعکس تو من دو را یکی میبینم. بله، این توی مبحث ارکانی داشتیم که ما یک چیز رو میدیدیم. بله، و اتیان سومین نکته، و اتیان المرأة الحائض یولد الجزام فی الولد. میفرماید اگر که نزدیکی با زن در ایام حیض صورت بگیره، باعث میشه که فرزندی که به دنیا میاد گرفتار بیماری جزام بشه. حرامه؟ نه، اونو خب باید بحث فقیش رو باید بریم بعد چوناش رو جای دیگه بزنیم. ولی خب حالا این اثری که روی جسم میذاره برای همین بعد داره میگیم حرام یا نه حرام. جزام اولا که علتش نمیدونم چیه. جزام به چه بیماری گفته میشه؟ پوستیه. بله، بله. و نکته بعد میفرمایند که والجماع من غیر احراق الماء علی اثره یورث الحصات. میفرماید که اگر کسی بعد از جماع، داریم دیگه بل بعد الجماع ولو به قطرته، بله، میگه که کسی که بعد از جماع و نزدیکی ادرار نداشته باشه، چون ادرار ماده اسیدی داره، درسته؟ اون منی و مایه جنسی جنسش قلیاییه، برای این که کاملا از بین بره و تخلیه بشه مجاری، حتما ادرار بعد از جماع باید صورت بگیره تا اینکه انسان در امان بمونه از سنگ مثانه و سنگ کلیه. لذا گفتن یکی از علتهای مثلا سنگ مثانه و سنگ کلیه، یکیش اینه که مثلا اونایی که متاسفانه عادت غلطی دارن که ادرارشو نگه میدارن، دیدید بعضیا تا مثلا فشار به حد اعلا نرسیده نمیره. آره، این خب خیلی خطرناکه، گفتن باعث سنگ میشه. یکیش هم همینه. نکته جان پروستات هم، آره، یکی از علتهای پروستات که بزرگ میشه همین نگه داشتن ادرار هست. چی؟ بله. والجماع بعد الجماع من غیر ان یکون بینهما غسلون یورث للولد الجنون. اینم نکته دیگه، میگه اگر که دو بار نزدیکی صورت بگیره، یک بار نزدیکی صورت بگیره و انزال اتفاق بیفته، دوباره بدون این که طرف بره غسل بکنه دوباره نزدیکی بکنه، بعد تو نزدیکی دومش به هر حال نطفه انعقاد پیدا بکنه، بعدش هم بچه به وجود بیاد، این بچه گرفتار بیماری جنون و دیوانگی میشه. خب، نکته بعدی حضرت درباره مصرف خوردن تخم مرغ هست که اکل البیض، که حالا انشالله ادامهش رو بذارید جلسه بعدی خدمتتون بخونیم. اه؟ نه ما اصلا نخونیم چون نذاشتیم اونا رو. بسیار خوب، حالا اگر که فرصتی بشه اونو مثلا توی های شهریاری در جلو. بله خب، و اما از هر چه بگذریم از سخن امام رضا علیه السلام نمیشه گذشت که ما گذشتیم. بله، ما بحث جلسه گذشتمون راجع به این بود که گفتیم که اخلاطی که طب سنتی میگه چهار تاست، از کبد تولید میشه، کیفیتشون اینجوریه، طبیعی داره، غیر طبیعی داره، و گفتیم که تعریف مریضی در طب سنتی اینه که یکی از این اخلاط چی بشه؟ نه فقط زیاد بشه، غلبه فقط نیست، کم یا زیاد بشه تو این اخلاط نوسان ایجاد بشه و اختلال ایجاد بشه، مریضی تولید میکنه. حالا جلسه گذشته یک گریزی زدیم به طب جدید و گفتیم که بریم یه سرک بکشیم توی فضای طب جدید، ببینیم که آیا اونجا هم میگن چهار تا خلط داریم یا این صفرا و سودا و بلغم و اینایی که ما میگیم خرافات هست. گفتیم که در واقع اونا هم همین چیزایی که ما داریم، اونا هم همینو دارن، فقط اسما عوض شده، عبارتهاش شستا شده، به قول آجاقا عبارتها شتاست و متفاوت هست. به خاطر همین اونا فکر میکنن که خودشون با کلاسن، ما بی کلاسیم، بعد حاضر نیستن که سر یه میز با ما بشینن، میگن شما اصلا یه چیز دیگه میگید، ما یه چیز دیگه میگیم. نمیدونن که تو خیلی از موارد ما با هم دیگه اتفاق نظر داریم. ما شروع کردیم خون رو توضیح دادیم فکر کنم، درسته؟
خون بلغمش مون
آ بلغم نگفتیم؟
گلوبول سفید براش دیگه میزان.
خب گفتیم که تولید خون در کجا صورت میگیره؟
بله.
هفته اول جنینی گفتیم که کجا صورت میگیره؟ خب پس ما الان تیتر ما این میشه تولید خون از دیدگاه طب جدید. تولید خب الان میگیم خدمتتون. چشم، بذار تولید خون رو بگیم از دیدگاه طب جدید. آیا از ابتدایی که جنین شکل میگیره طب جدید نظرش بر اینه که مغز استخوانه که خون رو تولید میکنه یا نه اعمار رو، عمر انسان رو تقسیم بندی میکنه، میگه مثلا تو این سن اینجوری هست، تو اون سن جای دیگه هست؟ تقسیم بندی که طب جدید داره اینجوریه، میگه چند هفته اول جنین، چند هفته اول جنین، این گلبول قرمز در کیسه تولید می شود. ابتداعا بحثی از مغز استخوان نیست، اینجوری نیست که از اول تا آخر همه رو بگن یه جاست. در سه ماه وسط بارداری یه تقسیم بندی دیگه دارن، در سه ماه وسط بارداری میگن که خون رو کبد تولید میکنه. تو این سه ماه وسط بارداری نظرشون با نظر طب سنتی یکیه، که الان طب سنتی هم یک کبد تولید میکنه. بله نه بچه وسطه، میشه ماه چهارم، پنجم، ششم، چون کل بارداری رو به سه ماه تقسیم کنی اینجوری میشه. در مرحله آخر بارداری و بعد از تولد، نظر طب جدید اینه که وقتی که بچه دیگه اواخر دوران بارداری هست و بعدش هم که تولد پیدا میکنه، میگه خون رو مغز استخوان تولید میکنه. البته یه فرق داره، اونا میگن وقتی که بچه دنیا میاد کل استخوان‌های بدنش خونسازی رو انجام میدن، ولی همینجور که سن میره بالا، مخصوصا دیگه از سن بلوغ به بعد، بیشتر استخوان‌های پهن و دراز بدن خونسازی عمده بدن رو انجام میدن، مثل استخوان‌های لگن، مثل استخوان ران. کیسه اون کیسه‌ای که جنین توشه. پس دقت کردید ما تو بحث اینی که در مرحله آخر بارداری و بعد از تولد، اینجا که میگن مغز استخوان، یک تفاوت هست. مغز استخوان ابتداعا همه استخوان‌های بدن بچه خون تولید میکنه، سن که میره بالا از مرز بلوغ که رد میکنه، غالبا اون استخوان‌های پهن و دراز که درازترین استخوان بدن کدوم استخوان میشه؟ ران، درازترین از اینجا تا اینجاست. پهن‌ترین استخوان بدن کدوم استخوانه؟ استخوان لگن. خب این یه نکته که به هر حال دیدگاه طب جدید تو بحث تولید خون توی فرایندی که توی بدن بچه از اول تا آخر شکل میگیره چیه؟ که میشه گفت تقریبا صحیح ترین نظرم همینه. نه اینکه ما همشو یکاسه کنیم بگیم همش مثلا یه جاست. بعد یه نکته دیگه درباره خون طب جدید صحبت میکنه. مواد لازم برای گلبول قرمز. گلبول قرمز موادی که باعث تقویت اونها میشه، باعث بلوغ اونها میشه، معمولا دو تا چیز عمده هست تو طب جدید اینو میگن. میگن یکی ویتامین B12 هست، یکی هم اسید فولیکه. پس میشه یک ویتامین B12 و دو اسید فولیک. ما تو بحث درمان ها مثلا اون کسانی که مشکل کمخونی دارن انشاءالله عمری باقی باشه خدمتون توضیح میدیم که مثلا درمان های طبی چیه دیدگاه ما، که مثلا فرضاً اسید فولیک هم استفاده نشه، سبزیجاتی که سرشار از اسید فولیک هستن یا میوه‌جاتی که سرشار از اسید فولیک هستن رو معرفی میکنیم و نام میبریم، ولی فعلا این عنوان رو داشته باشید. بله 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 گلبول قرمز فقر آهن داره. بله 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 تازه. نکته سومی که درباره خون طب جدید صحبت میکنه، چه چیزی باعث تحریک تولید خون میشه؟ دوباره شده چی شد؟ که گفتیم خدمتون چه چیزی تحریک تولید خون میکنه تو بدن؟ خب گفتیم که مغز استخوان هست که خون تولید میکنه نه کبد، درست شد؟ حالا چه چیزی باعث میشه که اون مغز استخوان، اون بافت اونجا تحریک بشه خون تولید کنه؟ طب جدید اینجوریه نظرشون، اینو من پاک کنم که شما ببینید. یه هورمونی هست به نام اریتروپویتین. یه هورمونی هست به نام اریتروپویتین. جنس این هورمون پروتئین هست. البته هرچند این نکته رو در پرانتز بگم که غالب هورمونایی که تو بدن انسان ترشح میشه جنسشون پروتئینه. جنس این هورمون اریتروپویتین این هورمونی هست که تحریک کننده یه مغز استخوان است برای تولید خون. حالا این هورمون رو کی ترشح میکنه؟ احسن بر شما. ولی یه مقدارش رو کبد باز ترشح میکنه. اینی که میگن کبد خون تولید میکنه، حقیقتا اینجوره که کبد هورمون تحریک کننده تولید خون رو ترشح میکنه، نه اینکه خودش خون تولید کنه. دقت میکنید؟ این هورمون رو آزاد میکنه که گفتن 80% این هورمون رو کلیه ها آزاد میکنه و 20% این هورمون رو کبد ترشح میکنه و آزاد میکنه. رضا باز میبینیم اینجا تو تحریک کردن باز کلیه ها هم نقش بیشتری دارن. بیشتر مربوط میشه به غدد فوق کلیوی. بله درست شد. این خلاصه از آنچه که مهمتر بود تو بحث خون از دیدگاه طب جدید خدمتتون عرض کردیم. مباحث بسیار گسترده هست، خودشون 3-4 سال وقت میذارن دیگه تا این فیزیولوژی بدن رو بخونن و امتحان بدن و کار بکنن. ولی خب حالا به عنوان اینکه یه اطلاعی هم از این ور داشته باشیم بد نیست، از این بابی که ما قول داده بودیم که تو بعضی از مباحث گریز بزنیم به طب جدید و اصطلاحات اونا هم یاد بگیریم بد نیست. خب بریم سر بله
ولی یه چیزی به اسم دستگاه قدرت دوامیز مخصوصا ما تو که به سنتی تو تشریح نداریم.
بله همینه، این مشکلیه که یعنی خب به هر حال همینه دیگه. من چند بار اینو تکرار کردم که اگر ابو علی سینا تو این زمان بود، حالا یا خودمون ابو علی سینا یا ابو علی سینای زمان فرق نمی‌کنه، اگر باشه تو زمان حال همین نظر رو میپذیره. چرا؟ چون که قطعاً اونا پیرو دستگاه‌ها، اختراعات، پیشرفت‌ها بودن و خودشون تا جایی که میتونستن دستگاه‌هایی برای تشریح و برای نفوذ در بدن و اینا اختراع می‌کردن. بیشتر از این دیگه توانشون نبود که هی نفوذ پیدا بکنن در بدن. ولی حالا که این امکانات اومده کاملاً رصد میشه سیستم و این به هر حال سیری که در بدن اتفاق میفته از غذا تا آخر تا دفع تا خواب تا بیداری، همه رو زیر دستگاه ذره به ذره دارن میبینن که چه اتفاقی داره میفته. لذا تو بحث تشخیص ها غالبا ما همین نظریه طب جدید رو میپذیریم و تایید هم میکنیم. خب هرچند شباهت داشته موجودات دیگه به بدن انسان، ولی باز میبینیم که بدن انسان یه پیچیدگی خاص دیگه ای داره که نیاز به تحقیق بیشتر و مستقل داره. تو بحث گلبول سفید گفتیم خدمتون چند نوعه گلبول سفید؟ هفت نوعه. اصلا گلبول سفید یکی نیست. گلبول سفید گفتیم طب جدید اینو میگه، ما خودم میگیم بلغم. یعنی حرف ما هدف یکیه، فقط عبارت ها متفاوت هست. گلبول سفید به هفت قسمت تقسیم میکنن، به نوتروفیل. چی؟ چرا؟ طبیعی یا غیر طبیعی؟ ما بحثم الان فعلا طبیعیه، دقت کردید؟ خب حال اجزاش هفت، اجزاش هفت قسم باز میشه همون. بابا ما کار مفرده، ما داریم طب جدید رو میگیم. خب نه خیر، باید کار داشته باشید. یعنی الان که اومدیم اینجا بحث فضای علمی هست، ما که نظرات متفاوت رو رد میکنیم و بحث مبحث تطبیقی شده، نظرات دو طرف رو داریم میگیم. اینی که به هر حال رأی صائب داده بشه تو این وسط، اینی که ما فقط بگیم هر چی مثلا بوالی تو اون زمان گفته، هر چی گفته این هست و جز این نیست، این که جمود میشه. نه خیر، ما میگیم خود اونم شخص اگر بود الان خیلی از نظرات شاد رد میکرد، خیلی حرفاشو الان تازه تر میکرد. اینجوری باید نگاه بکنیم. یک قسم از گلبولای سفید معروف هست به نوتروفیل، که حالا بعد اگر برسیم اون مهماشو خدمت رو عرض بکنیم. قسمت دوم ائوزینوفیل. الان شما به کسی بگید کبد خون تولید میکنه بهت میخندن. سن نمیشه اینو جایی بگید، در طب سنتی که نشد. لذا باید اینجوری پیش رفت. خب به خاطر آهن زیادی داره و تو بحث کم خونی ها ما مشکل ضعف فقر آهن داریم. جگر آهن زیادی داره، کم خونی جبران میشه. حالا اونم شاید باشه، ولی آنچه که بحث هست اون فرایند تولید تقویت آهن هست، ربطی به کبد نداره. خب بازوفیل سومین قسم از این سیستم گلبولای سفید در بدن هست. چهارم مونوسیت. پنجم لنفوسیت. ششم پلاسموسیت و هفتم مگاکاریوسیت. حالا خیلی دو عرض میکنم. یه وقتی حالا شاید برای میریم جلو نیاز میشه. ببینید تو بحث بازوفیل که سومین قسم هست، این قسمت از گلبولای سفید یکی از کارهایی که انجام میده یه آنزیمی آزاد میکنه درون خون به نام هپارین. بازوفیل یکی از آنزیم هایی که آزاد میکنه در خون آنزیمی هست به نام آنزیم هپارین. هپارین درست شد؟ هپارین کارش چیه؟ حالا اینا که یاد بگیرید خب بعدن که وارد تحقیقات علمی جدی میشید خیلی به درد میخوره. ببینید زالو بزاق دهنش حدود 100 خورده آنزیم تو بزاق دهنش هست ترشح میکنه و اینو وقتی نیش میزنه وارد خون میکنه. درست شد؟ 100 خورده آنزیم مؤثر که همش برای خون مفیده. اولین آنزیم و مؤثرترین آنزیمی که بزاق زالو ترشح میکنه هپارین هست. هپارین همون چیزیه که بازوفیل توی بدن ما داره خودش ترشح میکنه. حالا این هپارین کارش چیه؟ اصلا ما قرصی داریم به نام هپارین. یعنی پزشکا الان برید داروخونا برن هپارین، خود این اسم الان قرص ساخته شده. رقیق کننده خونه. هپارین کارش اینه که مانع از انعقاد خون میشه. یعنی اونایی که مثلا مشکلات گرفتگی عروق دارن، قلبشون مثلا گرفتگی پیدا میکنه، یا ای که این گرفتگی عروق به خاطر عروق مغزیشون باشه یا جای دیگه، گاهی وقتا مثلا وارفارین بهشون میدن، گاهی وقتا اوسویکس میدن، پلاویکس میدن، گاهی وقتا این هپارین میدن. خود هپارین هم ما جداگانه داریم. بله، انعقاد خون. چی؟ بله. نه یه چیزی بود که خنده داشت. لذا ما تو بحث درمانی که میخوایم انجام بدیم برای این که ممانعت کنیم از انعقاد خون، باید یه کاری بکنیم که تو این قسمت بازوفیل نقش داشته باشه. همین دیگه، گفتم مهمترین آنزیمی که تو این بحث گلبولای سفید الان ما داریم هپارین هست که شاید تو بحث زالو ما باش کار داریم، تو بحث گرفتگی ها و انعقاد خون ما باش، غلظت خون باش ما کار داریم. لذا به خاطر همین اینو اینجا معرفی کردم. حدود 120 آنزیم تو ترشح میکنه. مگاکاریوسیت یکی از قسمت‌های گلبول سفید هست که این یکی از کارهایی که انجام میده تولید پلاکت هست در خون. دقیقاً برعکس هپارین هست. قسمت‌های گلبول سفید. نه، من هم اقسام گلبول سفید منظورمون. مگاکاریوسیت اینجا پلاکتی که ما در خون شاید خیلی هم شنیده باشید، خیلی ها خون ریزیشون بند نمیاد، بهتون گفتن که مشکل کمبود چی داره؟ پلاکت داره. پلاکت رو مگاکاریوسیت تولید میکنه. پس خود پلاکت زیر مجموعه گلبول سفید قرار میگیره. دقت میکنی؟ هرچند که حالا کارش اینقدر مهمه که به عنوان یک جزء مستقل به حسابش میارن، ولی در واقع زیر مجموعه بحث گلبولای سفید قرار میگیره. این پلاکت هم کارش رو خواستید بنویسید، خلاف اون هپارین که نوشتید جلوگیری میکنه از انعقاد خون، پلاکت توی خون باشه خودش باعث انعقاد خون میشه. یعنی اگر کسی پلاکت توی خونش کم باشه، اگر یه جایش زخم شد، یه خونریزی بند نمیاد، خونه باید بره تا بمیره. این کارهای پلاکت هست. لذا خیلی ها پلاکت 300 هزار تایی هست. 300 هزار تا تو هر میکرولیتر خون. 300 هزار پلاکت ما داریم. نرمال، اون عددی که توی آزمایشگاه ها دیده میشه، آره، اون باید بالای 100 هزار تا باشه. هیچی، خود گلبول سفید که WBCه، WC نگید، WBC، اون میشه گلبول سفید. بعد اگر که مثلا مشکل خاصی خیلی ریز بخوان بشن، مشکل خاصی توی بحث سیستم ایمنی بدن ایجاد شده باشه، ببینیم مهمترین قسمت سیستم ایمنی بدن رو لنفوسیت ها انجام میدن که همون غدد لنفاوی معروف هستن. شما وقتی که توی آزمایش ها مثلا عدد WBC تون رو که همون گلبول سفید باشه بیش از حد طبیعیه، یه چیزیش به شما داره نشون میده، یه زنگ خطریه، داره میگه که این بدن عفونت توشه. عفونت داره یعنی چی؟ یعنی این که بیش از حد طبیعی داره گلبول سفید آزاد میکنه که برن بسیج بشن، برن یه نقطه از بدن که عفونت جمع شده، برن مبارزه کنن با اون ورود حالا میکروب ها ویروس هایی که در بدن وارد شده و اونا رو از بین ببرن. لذا یکی از چیزهایی که شما اگر آزمایشی دستتون رسید، حالا فردا خواستید تبابت کنید، آزمایش آوردن دیدید که مثلا WBC شماره هاش بیش از حد طبیعیه، بین میگم که حالا بازم عدداش با هم یه فرق داره، مثلا همون بیلیروبین که من خدمتتون عرض کردم که مثلا شیشه، تو برخی از آزمایشگاه برگه آزمایشگاه من دیدم مثلا تا یک بود، تا یک و نیم مثلا دیگه بیشتر از یک و نیم دیگه میگفت زیاده. بعضی هم میگن بین 5 تا 6، بعضی هم میگن تو بحث هموگلوبین ها تقریبا یه چیز ثابتی هست. تو اینها معمولا اون 2000 و 3000 هست. ولی خب بله، ولی خب میگم که همیشه همه آزمایشگاه ها نرمالش رو جلو خودش نوشته، بعضی ها رنجاشون با هم یه فرق میکنه. خود اونجا رو نگاه بکنید، هم مینیمومش هست هم ماکسیمومش هست، بین اون دیگه میشه حد نرمال و طبیعی. میشه بیاریم، بله میشه، اونم میشه عملی ببینید و کار بکنید. تو بحث این قسمت های مهم گلبول سفید، شما یه آزمایش های هست، آزمایش های اختصاصی هست که خود گلبول سفید رو باز میکنن، خود گلبول قرمز رو باز میکنن. یعنی اگر شما توی آزمایش، توی آزمایشتون فقط یه فاکتور دارید به نام WBC، اون موقع یه آزمایش تخصصی WBC که برید بدید، تمام این اجزاء هفتگانش رو براتون با عدداش، با مثلا مکانیزمش، با کم و زیاد شدنش، با کم کار و پرکار بودنش رو براتون میزنن. یعنی اون دوباره باید یه آزمایش جداگانه مثلا داده بشه که تک تک اینها رو مثلا عدداش براتون مشخص بکنن. بله همون نه نه خون انعقاد خون یعنی چی؟ یعنی بستن، نه یعنی خون تولید نشه. آره یکی اینه، یکی هم اینه که وقتی هپارین توی خون باشه، خون همیشه در حال جریان هست. نه از لخته شدن. یعنی اگر هپارین توی خون نباشه، خون میبنده دیگه حرکت نمی کنه. خون که بسته شد اون موقع پلاکت باعث بستن میشه. در هر میکرولیتر خون گفتن 7000 گلبول سفید وجود داره. دقت میکنید، در هر میکرولیتر خون اون پلاکت بود، در هر میکرولیتر خون گفتن 7000 گویچه سفید یا انگلیسی میشه گلبول سفید وجود داره. گلبول سفید وجود داره. گفتن که تعداد پلاکت حدود 300000 در هر میکرولیتر خون هست. پلاکت هایی که ما داریم در هر میکرولیتر خون میشه 300000. و یه نکته در مورد پلاکت ها اینه که هر 10 روز یک بار تمام پلاکت ها از نو ساخته میشن. ببین چه عظمتی و چه تعدادی. در هر میکرولیتر خون 300000 پلاکت وجود داره. بعد هر 10 روز یه بار هم اینا باید چی بشه؟ احسن بر شما. ببینید این معیار اندازه‌گیری خون هست دیگه. مثلا شما بیرون مثلا شیر میری میخرید میگن 1 لیتر، ولی تو بسته خون دیگه نمیگن لیتر، میگن میکرولیتر. ملموسش نمیدونم چقدر میشه، یه ترازوی خاصی مثل مثلا آره ترازوی خاصی مثلا ببینید مال طلا و اینا که میشه دیگه خیلی ظریف‌تر میشه. دقت میکنید؟ بریم سراغ حالا ببینید خود اینها هر کدوم شما بخواییم باز کنیم و صحبتهایی در مورد اینها کاراییشون چجوری هست که خیلی بحث ما به درازا میکشه و اصلا بحث ما اینا نیست که بخواییم اینا رو توضیح بدیم. فقط یه گوریز ها اینترنت هم بزنید. بله بریم سراغ صفرا. چرا بیام که از بس که اهمیت داره خودش به عنوان یک بله وجود مستقل تقریبا آره بله. بریم صفرا رو از دیدگاه طب جدید بگیم خدمتتون. گفتیم که همون صفرایی که ما میگیم اونا میگن، فقط زبان‌ها یکم فرق کرده. اونا میگن چی؟ بیلیروبین. بله بروبین. بیلی روبین نوشتی چی شما؟ آه درسته دیگه. بله آره ما رو شک انداختید. ت طب جدید میگه که پس نکته اول میگه صفرا را کبد ترشح میکند، میگه کبد هم صفرا را تولید میکنه و هم ترشح میکنه. تو این قسمتش نظریه طب سنتی و طب جدید یکیه، ما میگیم کبده که صفرا رو تولید میکنه، اینو قبول داریم. ترکیبات صفرا چیه؟ اون املاح صفراوی که توی بدن هست از لحاظ دیدگاه طب جدید من نوشتم خب خیلی چیز نیست، کلسترول هست، اسید هست، لیستین هست، سدیم هست، کلسیم هست، کلور هست، فیکربنات هست، نمیخوام اینا رو، خیلی مهم نیست. بریم سراغ چند تا نکته دیگه درباره صفرا. ماده پس این نکته اول، ماده اولیه املاح صفراوی که تو بدن تولید میشه کلسترول. پس خیلی وقتا کلسترول چربیه. یعنی طب جدید نظر شما رو تایید میکنه؟ خب قانون چه رو تایید میکنه؟ نه شما عددی هست، حداقل صفر هم باشید این ور عدد که بیفتی خوب کمک میکنه، صفر هم که باشی نه جلوی عدد بیفتی خیلی خوبه. ماده اولیه املاح صفراوی کلسترول. بذار ببینید اونایی که دچار چربی کبد میشن یا چربی خون میشن و چربی فضای کبد رو میگیره، باعث میشه که کارکرد کبد مختل بشه یا کمکار بشه یا پرکار بشه، معمولا اونا دچار مشکل صفرا هم میشن. نه اینو قبول دارم، کلسترول دارم تشریحش میکنم. یعنی چی کلسترول؟ چربی اگر بیاد، چون که کبد که داره صفرا رو تولید میکنه، وقتی کلسترول هم زیاد بشه خود ماده اولیه صفرا کلسترول، چربی میسوزه تبدیل میشه به چی؟ به صفرا.
کلسترول غیر از اون چربی
آره آره اون یه چیز دیگه است. خود نه خود کبد ترشح میکنه، کیسه صفرا جمع میکنه، ذخیره میکنه، مقدار زیادیش رو نمیذاره تو خون پخش بشه، هر چقدر که نیاز باشه میفرسته، آنچه که اضافه میاد رو ذخیره میکنه. بله بله. نه این میسوزه تبدیل به صفرا میشه، میگه ماده اولیه‌اش اینه، نمیگیم جنس کلسترول صفراست. دقت میکنی؟ خود کلسترول دو قسمت داره، کلسترول و همین کلسترول می نویسن دیگه توی آزمایش شما یادیده باشی، دو قسمت داره، یه HDL داره یه LDL داره، درسته؟ هر دوتاش زیر مجموعه کلستروله. به HDL میگن چربی خوب، به LDL میگن چربی، شاید شنیده باشید، میگن چربی خوبت بالاست یا چربی بدت بالاست. حالا کدومش بده بالا باشه؟ به این میگن چربی نه HDL خوب میشه، به این میگن چربی بد. کدومش اگر که بالا باشه، حالا با دقت بیشتر بخواید جواب بدید، آفرین هر دو. ببینید چون قبلا هم این سوال همینجوری ما داشتیم، با دقت بیشتر می‌خواستیم جواب بدیم اینجوری میشد. چربی خوب هم اگر ما بیش از اندازه داشته باشیم اونم مرضه، مگه ما خون نداریم بیش از حد طبیعی میرسه بازم مرض ایجاد میکنه؟ پس اگر چربی خوب هم داشته باشیم اگر بیش از حد طبیعی باشه اونم ایجاد مرض میکنه. حالا تو بحث مریضی ها و درمان ها اینا، چون ما جلوتر بحث داریم میرسیم، مثلا مریضی های چربی خون، قند خون، اینا دیگه اونجا مفصل میگیم و درمان هاش هم میگیم انشاءالله. خب فعلا اینجا صرفا چیه؟ معرفیه. بله خب ببینید تو بحث سودا، سودا رو گفتیم که طب جدید هم همین سودا رو داره، ولی اونا میگن رسوبات خون، ما میگیم سودای خون. یا گفتیم علامت اختصاریشون چی بود؟ خب ESR، ESR خون وقتی بالا باشه یعنی شما رسوبات خونت بالاست. ما میگیم سودای خونت بالاست. دقت کردی؟ پس دو تامون یه چیزی داریم میگیم. فقط شما اگر که برید پیش پزشکا و بهشون بفهمونید که بابا سودا، مثلا طرف رفته پیش دکتر گفته آقا مثلا این که مریضی اینجوری شده فلان، یعنی همون سوداش رفته بالا دیگه. گفت بابا بنداز دور دیگه، سودا چیه دیگه، حرفا خرافاتی چیه میزنی؟ و یکی بهش میگه بابا این سودای ما همون ESR شماست، فقط اسمش عوض شده. شما شدید با کلاس، ما بی کلاس. اون موقع طرف میپذیره که بابا این مثلا تمام مبنای طب خودشون هم از همین قانون بوالسینا گرفته شده، لذا مطالب همونه. توی بحث دو تا نکته تو بحث سودا از دیدگاه طب جدید خدمتتون عرض بکنم. نکته اول، نکته اول که اینه که میگن برخی از بیماری های مفصلی و بیماری های روحی روانی از زیاد شدن رسوب خون میباشد. این نظری طب جدیده. میگن برخی از بیماری هایی که مربوط به مفصله و برخی از بیماری های روحی مربوط به اینه که رسوب خون زیاد میشه. خب ما هم خیلی روماتیسم، معمولا تو روماتیسم که یک بیماری التهابی مفصلی هست، ESRشون بالا رفته، ESR خون بالا میره، این رسوبات خون بالا رفته. شما وقتی که میایم تو طب سنتی مراجعه میکنیم، طب سنتی ما همینو میگه، میگه آقا سودات رفته بالا. شما اولا غذاهایی که سودا رو میبره بالا نباید بخوری، دو غذاهایی بخوری که ضد سودا باشه، سودات از بین ببره. درسته؟ یعنی میخوام بگم حرف یکی اینجا. این نکته اول. بیماری های روحی روانی هم که ما تو بحث حالا افسردگی، تو بحث MS که MS همون منشأ اولیش افسردگی هست، ما میگیم سوداش غلبه داره. تو بیماری های افسردگی و MS، حالا ویژه این دوتا رو اسم بردم چون که حالا شاید شیوع داشته باشه یا زیاد شنیده باشید، معمولا علتش غلبه سوداست. حالا طب جدیدم دقیقا علت این بیماری رو همینو میگه، میگه رسوب خون رفته بالا، یعنی همون سودایی که ما میگیم، هیچ فرقی نداره. رسوبات یعنی چی؟ نه نه، رسوب همون اون درد غلیظ سیاه رنگی که تهنشی میشه توی خون، میشه رسوب خون. دقت میکنیم، ما بهش میگیم اون مواد، بهش میگیم سودا، اونا میگن ESR یا میگن رسوبات خون.
یعنی کلمه ESR مخفف چیه؟
آه مخفف چیه؟ خب مخفف چیه رو من اینجا دارم خدمت رو عرض بکنم. میخواید یادداشت بکنید بد نیست، ولی خب میگم خیلی ها چون این چیزا نیازمون نیست اینا رو دیگه.
یعنی شخصی که اینو استاره خونش رو عوض بکنه بهتر میشه،
خون رو عوض نکنه، نه یه کاری بکنه که رسوبات خونش کاهش پیدا بکنه. بله خب یه کل کلمه اینجوری میشه، مخفف این سه کلمه میشه ESR. شما ببین تمام بیماری هایی که التهابی هست، ایرت یعنی التهاب. الان تو روماتیسم رو پزشکا میگن آرتریت، همون ایرت که الان شما خوندید، آرتریت روماتوئید، همون میشه بیماری روماتیسم. یه نوع التهاب هست که این التهاب رو کی ایجاد میکنه؟ همون مواد رسوب در خون. اریتروسیت. بله خب دومین نکته ای که طب جدید میگه درباره این رسوبات خون اینی که میگه تحال مرکزه، تحال میگه مرکز جمع‌آوری این رسوبات هست. پس دومین نکته ای که طب جدید میگه، میگه تحال مرکز ذخیره سازی رسوبات میباشد. طب سنتی من همینو میگه، همونه، حرفامون یکیه. چرا که تحال نقش صافی را برای خون اجرا می کند. تحال دقیقا زیر معده است. معده کجاست؟ معده سمت چپ. آره، میشه این سمت چپ، تقریبا پشت معده. شما دنده ها رو بخوایی حساب کنی بهتره، آخرین دنده رو دست بزن، پشت دنده میشه، پشت آخرین دنده میشه تحال. حالا ما تو بحث اعضا شناسی که یکی یکی اعضا رو میخوایم تعریف بکنیم، اونا رو جایگاهشون کجاست، کاراییشون چیه، اینا رو باید بگیم، هنوز بحثمون رو نرسیده. ببینید وقتی تحال نقش صافی رو داره برای خون، تو صافی چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی یه چیز رو از صافی رد میکنید، دردها رو میگیره، مواد خالص رو رد میکنه. لذا اگر تحال تو بدن نباشه، خب این دردهای غلیظی که شاید اضافه هم باشه چی میشه؟ وارد خون میشه و خون رو غلیظ میکنه و فشار رو میبره بالا و اتفاقات دیگه میفته. ولی اینی که میگن تحال، تو طب سنتی فقط گفته تحال به هر حال انبار چیزه، سوداست، درسته؟ حالا این فرایند رو طب جدید اومده توضیح داده، گفته چون تحال نقش صافی داره، دردهای اضافی خون رو میگیره، اون دردها تو خود تحال چی میشه؟ جمع‌آوری میشه، این میشه انبار سودا که ما میگیم، اونا میگن همین انبار این رسوبات یا حالا میگم که بله، خیلی از موارد چرا؟ تو بحث تشخیص اینا هم یه جای اختلافی داریم. بله. خب الان که ما گفتیم صفرا که مرحله قبلی بود، گفتیم صفرا کی تولید میکنه؟
کبد.
پس این فهمیدید که صفرا کبد تولید میکنه، خون رو مغز استخوان تولید میکنه. میگم که الان توی طب سنتی فقط ما تو بحث صفرا با هم دیگه مشترک هستیم که کبد تولید میکنه. سودا رو ما میگیم که همون کبد، طب سنتی میگه کبد، ولی اینها باز هم به همون مغز استخوان نسبت میدن. بلغم هم همینجور، یعنی گلبولای سفید در کنار گلبولای قرمز باز هم مربوط میشه به همون بافتایی که توی مغز استخوان هست. بله، خب اینم چهار تا خلط با حالا یه سری نکاتی که شاید یه جایی به درد بخوره. بله، حالا بعدا بهت میگم بنویسید. خب اینو بعدا بهت میگم بنویسید. تلفظ منظورته؟ سودا زودا بهترین دارو افتیمون هست، هم از دیدگاه طب سنتی و هم از دیدگاه طب اسلامی. افتیمون میدونی چیه؟ چیه؟ اونه. ببینید بعض وقتا شاید شما سبزی کاشتید یا مثلا درخت دیدید، مثلا یه پیچکای پی میکنید، مثلا این آره اون پیچک هایی که میاد دور ریشه و دور ساقه گیاه ها میپیچه، اون بهش میگن افتیمون. اشقه هم بره، اونم یکی از همون پیچ های دوره، اون بیشتر دور ریحان، سبزی روحان. بله بله، آره این افتیمونه. حالا این انشالله برسیم سر گیاه شناسی، چون ما 110 تا گیاه رو معرفی میکنیم انشاءالله اگر عمر باقی باشه، یکیش همین هفتیمونه. نه اون باید دم بشه آجا، جوش نباید بجوشونی. بله نه مغز استخوان تولید میکنه. بله بستگی داره، نمیشه برای همه تجویز کرد. باید حتما کسانی که میخوان افتیمون استفاده بکنن ضعف قلب نداشته باشن، چون بسیار داروی قوی هست. یعنی کسی که میخواد استفاده بکنه حتما باید معاینه بشه. برای نسخه عامی نیست، برای همه، مثلا هر کی سودا داره بگید افتیمون بخوره. اونایی که قلبشون ضعیفه، یکی از منع مصرفایی که ما میگیم تو افتیمون، اونایی که قلبشون ضعیف هست و ضعف قلب دارن. خب عنوان بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، تعریف سلامتی و مریضی هست در طب جدید هست. سلامتی و مریضی اونو انشاءالله میرسیم میگه خدمت. باید دم بگوی نباید بجوشونی. خب ببینید، ما در طب سنتی تعریف کردیم، گفتیم آدمی میگیم سالمه که چی باشه؟ خب حالا یه تعریف دیگه باید دیگه که در مورد اخلاق ما خوندیم اینه که ما میگیم که زمانی به یه شخص ما میگیم این شخص سالمه که تمام اخلاقش در یک حد نرمال و طبیعی باشه، درسته؟ وقتی مرض پیدا میکنه که این اخلاق چی بشه، نوسان توش ایجاد بشه، صفرا بزنه بالا، یه عده از مریضی ها مربوط به غلبه صفراست. اگر بلغم بره بالا یا کم بشه، هر دو تاشا معمولا غلبه که میگن فقط یه جنبه رو میبینن، یا کم بشه یا خون زیاد بشه، یه قسمت از مریضی ها دست اونه، کم بشه یه قسمت از مریضی ها رو تولید میکنه، سودا هم همینجور و چهار تا خل. پس اگر خلتا همه در یه حد باشه، نرمال باشه، طبیعی باشه، طرف سالمه. خلتا به هم ریخته باشه و بالا پایین بشه میشه مریضی. این تعریف ما که در طب سنتی داریم. طب جدید چی میگه؟ میگه کی سالم هست؟ بذارید تعریفش رو بنویسم شما هم لذت ببرید. بله میگن که اگر بیلیروبین، اگر بیلیروبین مستقیم، آره به اضافه بیلیروبین غیر مستقیم مساوی با توتال بیلیروبین هموگلوبین، هموگلوبین چی؟ بله و گلبول قرمز، بذار تموم بشه. بله و گلبول های قرمز میزان طبیعی خود را داشته باشند و اگر در مجموع گلبول های سفید برابر با 100 باشد و رسوب خون نیز به حالت نرمال باشد، چون این شخصی از سلامتی برخوردار است. این تعریف آدم سالمه تو طب جدید. خب این فرقش با ما چیه؟ ما میگیم اگر صفرا، سودا، بلغم و دم در یک اندازه باشه میشه شخص سالم. حالا آقای پزشک هم آزمایش تو میاره میبینه، بیلیروبین رو نگاه میکنه، خب این که کم و زیاد نداره، هموگلوبین تو نگاه میکنه میبینه خونت هم بالا و پایین نیست، گلبولای سفیدت هم مشکل نداره، سیستم ایمنی بدنت هم مشکل نداره، رسوبات خونت هم نگاه میکنه، چربی قند نگاه میکنه، ترتیب که شد میگه آقا شما سالمید. خب همون تعریف ماست دیگه. ما میگیم اگر این صفرا بالا پایین نباشه، بلغم نباشه، سودا نباشه، این شخص سالمه. پس در واقع آن تعریفی که از سلامتی و مریضی در طب جدید میشه با آن تعریفی که در طب سنتی میشه، هر دو یکیه، فقط عبارت ها متفاوت هست. آزمایشگاه هم انشاءالله با همت مضاعف و کار مضاعف باید بتونیم که به اون سمتی بریم که امکانات پیشرفته رو بتونیم در بله.
دقیق‌تر استاد،
لذا ما میگیم که در درمان تو بحث تشخیص استفاده میکنیم از سیستم طب جدید. چرا؟ چون دقیقا دست ما رو میذاره مثلا توی دست یار، ولی خب این غار هست نه یاره، این مثلا صفرای هیچ اشکال نداره، شما استفاده نکن، مانعی نداره. میگم یعنی ما اگر از ما بپرسن که شما آیا طب جدید رو کلن له میکنید و میذارید کنار، ما میگم نه با مثلا این تشخیصاشون، این تعاریف یا این دستگاهی وقتی هست اینا خیلی ببینید ما یک علم پایه‌ای داریم در طب در پزشکی به نام فیزیولوژی، خب مکانیسم و فرایند اعضا و جواره و نوع تولیداتشون و رسوباتشون اینا کامل بررسی میکنن. هر فیزیولوژی که در علم پزشکی با این عنوان کتاب پیدا بکنید تو بحث تعریف‌هاشون که از مرحله خونسازی صحبت میکنن و از مرحله اینا صحبت میکنن تو همشون گفته شده. حالا من اسم مثلا بگم فیزیولوژی مثلا دکتر فلانی فرق نمیکنه با هر فیزیولوژی دیگری. خب عنوان بعدی که ما خدمتتون عرض بکنم مثلا این تعبیر گرمی و سردی، هم چند وقت پیش ما جایی بودیم با یه بنده خدایی، یه پزشکی هم بود جایی غیر از مرکز خودمون، جایی دیگه بودیم، گفت که بس این بود که مثلا بلغمش، ما میگفتیم بلغم مثلا بالا رفته، حالا بیماری حالا هر اسمی خوان براش بزنن، بگر مثلا میرفندرسکی، حالا هر چی اسمی بزنن روش، تو تعریف ما غلبه بلغم بود، درست شد؟ گفتیم از دکترم این سوال بپرس ببینم الان نظرشون چیه. گفت سردیجات و اینا دیگه دکتر نخوره دیگه، یعنی بعد از که ما رفتیم مثلا ماست و گفت سرد و گرمی چیه، لازم دوری خرافات. گفتیم که آیا دکتر شما چیزی به نام اسید و باز دارید توی طب خودتون؟ گفت که بله، این اسید این بازه، ترکیبات نوع ترکیب مثلا یک ماده یک مثلا دارو این اسیدیه اون بازیه، دقت می‌کنین این دو تقسیم بندی رو دارن برای خودشون. گفتم که میشه فرایند اسید و باز رو برای من تعریف بکنی که بگید اسید کارش چیه، به چه نوع ترکیباتی میگه ترکیبات اسیدی، به چه نوع ترکیبات شما میگه ترکیبات بازی. گفت همینجور رفت جلو تمام تعریف هایی که ما برای گرمی و سردی داریم. گفتم حالا من اجازه از شما میخوام، دو تعریف داره طب سنتی از گرمی، گرمی یعنی چی، سردی یعنی چی. تعریف کردم گفتم که در واقع آن گرمی و سردی که طب سنتی میگه همون اسیدی و بازی که شما میگید، یعنی حرفمون یکیه، فقط شما عبارت ها متفاوت شده. البته هرچند که اون اسید و باز به پای گرمی و سردی ما نمیرسه، دایره این هنوز گسترده تره و خیلی چیزای دیگه رو جا میگیره، ولی به هر حال نه خیلی نزدیک به این تعریف ماست. یعنی توی اصطلاحاتمون رو ما گشتیم اینو پیدا کردیم، گفتیم بابا اسید و بازی که شما میگید همون گرمی و سردی ماست. شما میگید سدیم و پتاسیم، ما میگیم تری و خشکی. اینقدر لذت برده بود گفت کلاس شما کجاست من میخوام شرکت بکنم. گفتم کلاس ما طلبه است، غیر از طلبه هم هیچ کسی راه نمیده. آره بله نه خیر، اونها یه دستکاری هایی دارن جان، میخوایم بنویسیم اینو ببین این جدول میشه باز قشنگ مچ اونها رو بگیری، جوری که ما هدف ما اینه که سر یه میز بتونیم بشینیم و با هم دیگه حرف بزنیم، بگیم که ما میخوایم مذاکره کنیم با هم دیگه. بله نه اون تعریف با اون چیزی که اسیدی که اینجا منظور اون یه چیز دیگه است، سدیم و به همین ترتیبی که نوشتم اینجوری میشه. خب عنوان بعدیمون ما اخلاط رو از دیدگاه طب سنتی گفتیم، اخلاط رو از دیدگاه طب جدید گفتیم.
مثلا کاهو میگن که تو سنش بالاست، مثلا
خشکیه.
بله اگر که آره نه خب داریم واقعا که گفته باشن جنسش آره. ببینید الان تعریفای اینها خیلی جالبه. حالا جالبه نکته که اشاره فرمودید همینه. اونا میگن زمانی هست که یک مثلا خوردنی تعادل توش هست که مثلا این سدیم و پتاسیم با هم چی باشه؟ برابر باشه. در حالی که ضد هم هستن. و ما هم دقیقاً تو بحث طریق خشکی هم همین رو میگیم دیگه. دو تا ضد همه. و حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید که خداوند بدن انسان رو جوری آفرید که ازداد رو کنار هم دیگه جمع کرد. گرمی رو کنار سردی قرار داده. تری رو کنار خشکی قرار داده. و همه به صورت مسالمت‌آمیز دارن با هم دیگه زندگی میکنن. لذا تعادل بین این دو میگه سلامتی هست، میگه تعادل هست، میگه مزاج معتدل رو تشکیل میده. و همون چیزی که ما تو طب
احتمالی هم سدیم خشکی باشه چون تو نمک اصلا همه سدیم نمک هم که همه خشکی همه اسید داره همه از همون شما که
سدیم باید خشکی باشه
سدیم هم باید خشکی میتونه.
خب اینو بخواید یه نگاهی بکنید شما باشه. عنوان بعدیمون در رابطه با اخلاط هست از دیدگاه طب اسلامی. طب سنتی رو گفتیم، طب جدید رو گفتیم، الان طب اسلامی. اصلا تا حالا ما دعوا میکردیم که بابا طب سنتی میگه 4 تا خلط تو وجوده، تمام بدن انسان ترکیبی یافته از این 4 خلطه. استخوان رو نگاه بکنید میبینید مثلا نشانه از سوداست. میرید گوشتا رو دست میذارید میبینید نشانه از خون و بلغمه. میرید به هر حال همه بدن انسان از این 4 خلطه. طب جدید هم همینو میگه. آیا طب اسلامی همین 4 تا رو تایید میکنه یا نظرش بر 3 تاست و یا نظرش بر 5 تا یا بیشتر یا کمتر؟ ببینیم که طب اسلامی یعنی روایات که داریم خدمت. بله نه راه های تشخیص خودمون خوبه تو بحث مزاج ها خوبه طب سنتی خوبه.
مزاج گیاه ها رو میگم
مزاج گیاه ها منظورم بله همون روشه که خودمون داریم بهتر. خب اولین جمله ای که خدمت رو عرض میکنیم روایت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست. بله پس اولین میشه این میشه اخلاط از دیدگاه طب اسلامی. تمام مباحثی که مبانی طب هست مثل ارکان، مثل مزاج، مثل اخلاط واقعا جا داره که هر کدومش یه پایان نامه کار بشه. انشالله اونایی که مشغول هستن برن تو این فاز و موضوعات برحال بکر و نوعی هست و استقبال هم میکنن انصافا. چون من خودم وارد شدم تو این زمینه خود فضای حوزه هم استقبال کردن و خیلی هم تشویق و تمجید و یعنی میگم فضاش هست. شما ببینید یه بررسی تطبیقی مثلا اخلاط از دیدگاه طب جدید و طب مثلا سنتی یا ما چیز طب اسلامی و طب سنتی مثلا خب نه همون دیگه نه اسلامی باشه آره طب اسلامی و طب مثلا سنتی یه وقتی هست که هر دو یه حرفو میزنن یه وقتی هست حالا مثلا یه تفاوتای جزئی هست باید پیدا بشه یعنی باید کار تحقیقاتی بشه در حد پایان نامه نه با یه جلسه کلاس اینجا و مثلا دو جلسه قابل حل هست. این جمله رو من میخوام خدمتتون عرض کنم از نهج البلاغه خطبه اول حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه کیفیات چهارگانه رو ایشون میپذیرن. خب اول از اینجا شروع بکنیم. حضرت امیر میفرمایند خلقت انسان اینجوریه ها معجونن به طینت الالوان المختلفه والاشباه المؤتلفه والازداد المتعادیه والاخلاط المتباینه من الحر والبرد والبلت والجمود والاخلاط المتباينه من الحر والبرد والبلت والجمود یعنی همون گرمی سردی جمود یعنی خشکی گرمی سردی تری خشکی. ما تمام مباحثمون حول محور این 4 تا کیفیت میچرخید. کیفیت احسن بر شما چقدر زیباست یعنی با این دقت نظر هم بودن. خب این شد آدرسش هم خدمتتون عرض کردم. دومین روایت رو میخوام از امام صادق علیه السلام براتون بخونم، کتاب توحید مفضل، کتابی که من دارم ترجمه و شرح علامه مجلسی هست. نمیدونم شما اون خطبه اوله. بله، پس ببینید توی این قسمت بس اخلاق و کیفیات چهارگانه ما نداریم که روایات اومده باشن، یعنی اسلام اومده این فضای طب سنتی رو بخواد چیکار کرده باشه؟ رد کرده باشه. بله، امام صادق علیه السلام میفرماید که ای مفضل، حالا این کتابی که من خونه داشتم ازش نوشتم توحید مفضل صفحه 56 هست، توحیدی که ترجمه و شرح علامه مجلسی هست. شما اگر که حالا جای دیگه رفتید شاید آدرسش فرق بکنه. ای مفضل، وقتی که غذا وارد معده شد به صورت کشکاب در آمده و برای طبخ ثانی از طریق همشو بنویسید. وقتی که غذا وارد معده شد، همون مراحلی که ما جلسات قبل، بله، وقتی که غذا وارد معده شد به صورت کشکاب در آمده، اون نتیجه هضم معده است، و برای طبخ ثانی از طریق عروق مربوطه در روده ها که گفتیم اسمش هست ماساریقا، از طریق عروق مربوطه در روده ها به کبد می رود و پس از هضم. حالا تو بحث اعضا چیز، تو بحث فیزیولوژی که ما اعضا شناسی داریم، بحث روده ها رو میاریم اونجا، میگیم که خود روده ها هفت قسمت میشه و اونجا بین همون سر روده ها که تقریبا همون اثناعشر قرار داره تا مرحله دوم، بین اون تقریبا رگای ماساریقا قرار داره. یعنی به کلون و اینا نمیرسه دیگه. بله، آره آره، به همونجا وسط نزدیکی اثناعشر، تا از طریق عروق مربوطه در روده ها به کبد می رود و پس از هضم ثانی، یعنی دومین هضمی که برای غذا انجام میشه، به صورت سودا، صفرا، بلغم و خون در بدن جریان می یابد. پس حضرت می فرماید که نتیجه غذایی که ما می خوریم 4 تا خلط هست: صفرا، بلغم، دم و خون. دم و خون که یکیه، سودا. آفرین، معلومه که حواستون جمعه. حالا این عربیش هم که فرمودن فماکان من هم من جنس المرت صفرا جرا الى المراره و ماکان من جنس سودا جرا الى التحال و ماکان من البلت و الرطوبه جرا الى المثانه. برحال آره، جایگاه اصلی ذخیره سازی رطوبت رو یا بلغم رو اینجا اشاره می فهمد که مثانه هست. بله بله، این تعبیر روایت اینه. این از پس امام صادق علیه السلام هم همین 4 تا رو تو بس اخلاط میپذیرن دیگه، ادامه نداشته، همین رو فقط اشاره کردم. خارجیه، یونانیه. بله، چیه؟ سوریانیه. نه نه یه نه اسمی اونا هم یه اسم دیگه ای دارن. بله بله، میگن شیره میره، ولی خب میگن اونجا توی کبد کاری برای خون انجام نمی، فقط هورمونی شاید ترشح بشه. آفرین، سوال قشنگی پرسیدید از این بابت که مگه شما نگفتید که کبد خون تولید نمی‌کنه؟ خود حضرت الان فرمودن که کبده که خون تولید می‌کنه. آیا این روایت اشکال داره؟ ببینید شما روایت رو دقت بفرمایید، هیچ روایتی تو بحث اخلاط ما نداریم که صریحاً گفته باشه کبد خون تولید می‌کنه. نه نه، میگه میگه شیره غذا به سمت کبد میره و سپس در بدن صفرا جریان پیدا می‌کنه، تولید می‌شود، خون تولید می‌شود، فلان تولید. نمیگه که این که خونه کبد داره تولید می‌کنه. دقت میکنید؟ بله.
بله. بین این خونی که به عنوان خلط معروفه و اون خونی که از استخوان به تشکیل میکنه، این دو چیزه. به نظر من اون خونی که من از استخوان داره تولید میکنه یک بستری هست که این چهار تا خلط توش هست، یعنی این خون خلطی غیر از اون خونی که جریان داره.
نه نه، تو بس اخلاط ما
خون ما نداریم، یعنی چه از بکنن یه خونی نداریم که مثلا ما بگیم ما از کبد تولید میشه، اونا بگن از مغز استخوان. مغز استخوان درسته، اون بستری که حالا رنگ قرمز هست، یک مایعی که رنگ قرمز هست توی رنگ ها جاری هست و اون استخوان تولید میشه.
خب این مایع مولکول نداره؟
اون مایع داخلش چهار تا خلطه، یکیش خونه، یکیش بلغم.
ما همین میگیم دیگه، صفرا همش با خون در جریانن دیگه.
ما منافعتی شاید ما با اونا نداشته باشیم.
چرا؟
حرفامون از لحاظ خون رو ما خودمون یکمونه خلط میکنیم. خلط خون داریم و بستری هست که این خلط در اون وجود داره. ما هر دو رو خون میگیم.
کبیس کارش تفکیک این افلاسه که میگه هر ادامه حدیث میگه اینو میفرسته میره خودانجا، بحثی که داره میکنه.
نه نه نه، هدایت نیست. میگه آن چیزی که صفراست جرا الی المراره، میگه جاری میشه به سمت کیسه صفرا. آن چیزی که سوداست جرا الی التحال، نه به این معنا نیست که این تفکیک اون کبد داره انجام میده. میگه هر کدومشون با توجه به اون سیستم قوه مدبره‌ای که در بدن انسان هست، هر کدومش رو سر جای خودش میشونه. دقت میکنید؟ اینه. حدیث سوم رو میخوام از امام کاظم علیه السلام براتون بخونم. نه 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 نه، اشاره مستقیم نمی کنن که خونو کبد می سازه. بله، نه شیره غذا به کبد میره، ولی که خب بعدش خونی که تولید میشه مراحل دیگه ای انجام میشه، جای دیگه هست یا جای دیگه نیست دیگه تصریح نداره.
خب اون کشکابه اینا چی میشن؟ این چهار تا پیدا میشه، این چهار تا که پیدا شدن و هر کدوم جواب مسیر خودش.
اگرم که این نظر رو ما قبول کنیم، میگم که تو این نه ببینید ادامش بفرماید که میشه به جای دیگه هم نسبتش داد، ولی اگرم ما اینو بپذیریم که کبده، منظور اون محرک تولید خون هست که کبد تولید میکنه، نه خود خون هست، که این با توجه به این علم امروز ثابت شده و این روایت قابل توضیح و شرح هست. روایت سوم امام کاظم علیه السلام، آدرس روایت هست از کافی جلد 15 صفحه 525. الکافی. چاپش هم من نوشتم، دارالحدیث نوشتم که والا من ننوشتم اینجا، که من نوشتم چاپ نه، چون نرم افزاری که هست به عنوان الکافی توی نرم افزار هست، دو تا چاپ داره، یکی چاپ اسلامیه هست، یکی چاپ دارالحدیثه. آره چاپ دارالحدیث، این چاپ دارالحدیث جلد 15 صفحه نه، چاپ دارالحدیث رو بیارید. شما هم اصول و هم فروع و هم روزه و همه با همه دیگه. خب بذارید دارالحدیث می چند جلده، شاید من تو این آدرس اشتباه یادداشت کردم. تبایع الجسم على اربعه، این اول چیز هست، روایت امام کاظم هست.
کافی تبع چی نمیشه؟
تبع چی داره دیگه؟ این چیه این روایت شما؟
چیه؟
مجموع البیان؟
نه اینه. این کافیه، مال طبه. بله اون که باز بازش بکنم طول میکشه. این چه چاپ رو ننوشته؟
نه اون که نور الاحادیث هست، خودم
میدونم اون تا بازش کنم.
بله بله جلد یکی چی؟ صفحه چنده؟ خب منم همین رو گفتم دیگه، جلد
525 شماره حدیث 298 ممیز 1513.
تبایع الجسم على اربعه میشه الکافی جلد 15 صفحه 525 جلد یک اصلا که اینا رو توش بیاره که اجا میشه مثلا یک چیزای دیگه است اینو بنویسید
چاپ کجا
پس من درست نوشته بودم این نرم افزارهایی که توی سیستم شما دارید همون نور الاحادیث هست که زده
بله
تب اسلامی بزنید جلد 8
پس روزه است دیگه
بله شما فهمیدید که بیشتر 8 تا که نیست
اصلا
8 جلد
اون درون حدیث اومده
زیاد خب
تب 8 جلد 2 جلدش اصول کافیه 6 جلدش هم اون چه ز 5 جلدش هم فروع کافیه 1 جلدش هم روزه
میشه چند تا
8
بعد دارالحدیث چیکار کرده
دارالحدیث
جلد کشیده تبایع الجسم على اربعه فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس الا به وبنسيمه الذي لا تحيا النفس النفس نفس الا به وبنسيمه ويخرج ما في الجسم من داء وأفونة من داء وأفونة میگه اینا رو همه بیرون میندازه این هوایی که میاد داخل و میره بیرون دم و بازدمی که شما دارید والارض التي بله زمین میگه مراد همون سودایی که ما میگیم والارض التي قد تولد اليبس والحراره و اینجا جای تعجب هست چجوری زمینی که سودا سرد و خشکه حضرت می فرماید یوبس و الحراره گرم و خشک میگه اگه گفتید چجوری میشه این حدیث توجیهش چیه احسن بر شما این فرمول رو بو علی در قرازه طبیعیات یه نکته داره میگه شما زمین رو هر وقت که هر آنچه که تبه که بالاش هست زیرش خلاف اون هست دقت میکنی؟ یعنی شما الان با این دست کردن تو آب چشمه ها میشه به راحتی فهمید وقتی هوا سرده شما دست بزنید به آب گرمه وقتی که هوا گرمه دست بزنید به آب چیه؟ سرده لذا بدن انسان هم مثل زمین میمونه تو بحث تشخیص ها اگر که بیرون بدن شما گرمای خیلی زیادی احساس کردید خیلی وقتا هست که درون چیه؟ سرشار از سردیه گاهی وقتا دقیقا این مثل فضای زمین هست اگر شما بیرون بدن رو لمس کردید مثلا سرد بود از درون چیه؟
گاهی وقتا
مثلا مخصوصا کجا این اتفاق میفته توی زمستان تو زمستان به خاطر سردی هوا خیلی دستار شما دست پوست و دست و اینا رو لمس کنید سرد احساس میشه ولی تمام گرما به درون جمع شده حبسه حالا بذارید من این روایت رو سریع بخونم رد بشم جان تب که داری؟ بله الان شما تب دست میزنی طرف داره مثل کوره به قول معروف میگه میسوزه
سرد
اصلا علتش تب و لرزش و مثلا سرماخوردگی چیه؟
لرز بخاطر سردیست
بله اصلا این تب شما دقیقا مثال قشنگی زدید شما دست میزنید گرمیه شما باید یه داروی بدید که گرما از بین بره یا درون رو باید درست کنید اون درونی که میخواید درست کنید از سردیه اون سردی رو باید حل بکنید اون سینوزیته، اون سرماخوردگی بوده، اون مثلا نزله بوده، اون درسته؟ اون علته میشه سردی. میگه که زمین آنچه در بیرون دارد و آنچه در درون مخالف هم دیگر است. وقتی فضای بیرون زمین، یعنی اون هوایی که روی زمین هست، سرد باشه درون زمین گرمه. وقتی هوای روی زمین گرم باشه درون زمین چیه؟ سرده. درست گفتم؟ جواب جان نشد؟ بله. شما درستش کنید. بله. حالا این روایت امام کاظم ادامه داره. به هر حال می‌فرماید که بله تا 8 و نیم 1 ساعت و نیم تمام شد و تا نگاه میکنی وقت رفتن است و ناگهان چقدر زود دیر میشود. خدا به اون توفیق بده انشاءالله خدمت کنیم ادامهش رو. ما به قراره که انشاءالله این دیدگاه طب اسلامی و روایات، البته هرچند چند تا روایت که خودیم تقریبا دستم اومد که در روایات هم تو بس اخلاط همین نظر رو تایید میکنن و میپذیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.